آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. فروردین ماه 97 گفتگوی ما را از تئاتر شهر سالن سایه خواهید شنید. نمایش دیور و آریان رضایی، سرپرست، ایده پرداز و اجراگردان این اثر.
سلام به شما و همه مخاطبای خوب سایت تیوار، ممنونم.
ارادتمندیم جناب رضایی عزیز. چرا اینقدر حالت گرفته است؟ مثلا از اینجا شروع کنیم. مثلا چرا اینقدر حالت گرفته است؟ آریان رضایی همیشه ما با انرژی میدیدیم، ولی امروز بعد از اجرا یک مقدار انرژی افتاده.
نه خیلی چیزی، یه مقدار این پروژه خیلی سختی بود برای من، تجربه متفاوت و دشواری بود و خب طبیعتاً اجرای خیلی خیلی سختی است و فقط یه مقدار خستم همین. مرسی.
بسیار. ببین خب دیگه همه میدونن تئاتر شورای چیه. به قول معروف سبب زحماتی که تو این سالها کشیدی برای به قول معروف به نوعی زنده ماندن این اتفاق در کشورمون. پس بهتره که از اینجا شروع کنیم. چقدر فکر میکنیم مخاطب ما آشنا شده با این شیوه؟ و چقدر فکر میکنیم مخاطب ما حقیقی است توی صحنه و جایی که باهاش میخوای ارتباط بگیری خودشه؟
ببین واقعیتش اگر درست متوجه سوال شده باشم، خب طبیعتاً کسایی که این نوع نمایش ها رو از گروه ما دیدن خب پیگیری میکنن و کارهای ما رو میان و اونها براشون جا افتاده این تعامل و مشارکت. خب یه عده‌ای هم از طریق اطلاع رسانی های تصوراتی به دست میارن که بعد کار تعاملی و مشارکتیه و وقتی میان توی سالن آشنا میشن و طبیعتاً اونها هم به این جمع مخاطبین ما احتمالاً اضافه بشن، احتمالاً هم خوششون نیاد و اضافه نشن. اما همچنان این چالش رو داریم که خیلی ها خب هنوز آشنا نیستن با این ساختار و عادت ندارن، ولی راهکارش اینه که هی ما کار اجرا کنیم، ما و امیدوارم گروه های دیگه هم فعال بشن و هی مردم بیشتر با این شکل نمایشی اجرا و این سیستم اجرایی که متکی بر گفتگو و ارتباط دو سویه صحنه و تماشاگر بیشتر آشنا بشن.
این خیلی توی کارات قضاوت برات مهمه و اساسا بر محور قضاوت داری میچرخه. چند وقت پیش هم تو سال 96 با هم یه هم مسیر شده بودیم، جایی راجبه این مسئله صحبت کردیم. چرا انقدر قضاوت مهمه و اساسا چرا انقدر دستمایه آثارت شده؟
ببین خب طبیعتا ما وقتی یه کاری رو اجرا میکنیم به دغدغه هایی میپردازیم که دغدغه مردم هستن و چیزیه که مردم باش درگیرن. طبیعتا دست میذاریم روی تمها و موضوعاتی که مسئله مردم باشه و همین هم باعث میشه که با نمایش ارتباط میگیرن. خب برای من و گروه هم مسئله قضاوت خیلی مهمه. واقعیتش اینه که خب در تمام موقعیت ها قضاوت وجود داشته و نمیدونم علتش چی که لازم فرهنگی ما مدام در حال قضاوت کردن همدیگه هستیم و وقتی وارد اصل ماجرا میشیم میبینیم قضاوت بر مبنای خیلی سند و دلیل مشخصی نیست. یعنی یک نفری رو کاملا یک جا تخریب میکنن به حق یا به ناحق و میبینی که مثلا یک چیزی راجع بهش شنیدن، از دور یک چیزی رو حس کردن و شروع میکنن به قضاوت کردن. همیشه برام خیلی جالبه این روزها که فضای مجازی هم در واقع بستری شده برای فعالیت آدم ها، همه افراد، خب طبیعتا اونجا خیلی امکان راحت تریه برای اینکه همه نظراتشون رو بیان بکنن، در مورد همه چی نظر میدن. یعنی آدم ها در مورد چیزهایی که اصلا هیچ شناختی ندارن نظر میدن، در مورد آدم ها شروع میکنن به قضاوت کردن، مقصرها رو تعیین میکنن، خوب و بد رو تعیین میکنن، حکمشون هم صادر میکنن. حالا اینا هست. یعنی به نظر من یک بیماری وجود داره به اسم قضاوت کردن. حالا خود ماهیت قضاوت رو کار ندارم، نوع قضاوت هایی که صورت میگیره رو بیشتر مد نظرم هست. یک بیماری وجود داره و این هست. حالا این چه آسیبی وارد میکنه؟ گاهی اوقات واقعیت ها رو تحت تاثیر خودش قرار میده و مثلا نمونه بارزش همین ماجرای خواننده‌ای بود به اسم آقای صفت که من هم خیلی نمیشناختم ایشون رو، بعد از این ماجرا آشنا شدم. خبر پیچید که ایشون ناپدری خودش رو کشته، همین در همین حد. و دنیای کمپین و دنیای قضاوت و کامنت و پست‌های مختلف و حرف حدیث مختلف بین مردم شکل گرفت و ما همیشه سوال میپرسیدم که اینا از کجا ناپدری رو شناختن، حالا از کجا مادر رو شناختن، چجوری در واقع دارن حکم صادر میکنن. و کار به جایی رسید که این خواننده از زمانی که بازداشت بود یه ویدیو منتشر کرد که خواهش میکنم چیزی ننویسین چون داره به علیه من ازش استفاده میشه. یک بخشی این هاست. اگر وارد موقعیت‌های مختلف بشیم، خب اینها خیلی زیادن، برای همین من فکر میکنم که مثلا همینا نمایش ما تماشای دست چه بلند میکنه، میگه این مرده آدم خیانتکاره فلانه اینجوریه اونجوریه، بعد من از این بردم تو از کجا اینا رو میدونی، بعد سکوت میکنه میگه خب هست، میگه خب از کجا میدونی، میدونی یعنی میخوام بگم که خیلی راحت قضاوت میکنیم، خیلی راحت برچسب میزنیم، خیلی راحتم در واقع محکوم میکنیم.
نکته ای که داره اتفاق میفته سر ساده ترین مسائل قاب‌هاتو می‌بندی و شروع می‌کنی به حالا جمع کردن نظر. یک شیطنتی هم در تو فکر کنم وجود داره، چون مثلا اتفاق دوغ، من اتفاقا وقتی که بحث دوغ شد می‌خواستم بگم همه چی از دوغ شروع شد و همیشه جای قطع می‌کنی که خیلی به نظرم حالا توی این نمایش به نظرم اتفاقی هنوز نیفتاده و بعد همه رو دعوت میکنه به قضاوت کردن. این یه شیطنتی هم البته فکر میکنم درش هست.
خب نمیدونم شیطنت هست یا شیطنت نیست، نمیدونم، ولی واقعیتش اینه که همینه. ما موقعیت هامون رو از زندگی واقعی آدم ها میگیریم و میبینیم که اختلافات، مسائل و چالش ها و رنج ها همین هان واقعا. در نمایش برلین سر یک دروغ یک زندگی زن و مرد دچار آشوب شد، در نمایش خداحافظ زنی که به همسرش اعتماد نمی کرد، و اینجا مسئله اختلافات فرهنگی که زن و مرد با هم دارن باعث چالش هایی شده. و واقعیت اینه که همین ها منجر به فاجعه میشه و همین اتفاقات بررسی که ما انجام دادیم تبدیل به فاجعه میشه. ما اون فاجعه رو وقتی فاجعه ای صورت بگیره دیگه کارش نمیشه کرد، ما پیش از اون فاجعه رو وارد در واقع تعامل با مخاطب میکنیم که چه کار بکنیم که در واقع بشه این مشکل رو حل کرد. خیلی ها از همون اول فاجعه رو ترجیح میدن، خیلی ها میگن که نه بهتره که از هم جداشن، این جدایی رو یک راهکار میدونن. در حتی مقابله با همین مسئله دوغی که تو میگی، دیدی امشب خیلی هم میگفتن اینا باید از هم جداشن، و به همین سادگی وقتی به طلاق و جدایی فکر میکنن، پس همینه مشکلات، همینه به همین سادگی که شما میبینید اینها کنارمون هست و فاجعه میآفریند.
خب من نکته‌ای که برام خیلی جالبه سانسوره. من احساس میکنم که خیلی ها اینجا خودشونو سانسور کردن توی حرف زدن. حتی خود من هم کلامی نگفتم تا پایان نمایش و مشارکتی نداشتم. چرا فکر میکنی این سانسور در ما اتفاق میفته اساسا و بعضی از جاها ورود نمیکنیم؟
من باید سانسوری رو احساس نکردم.
سانسور شخصی دیگه، یعنی هر
انفعال منظورتی یا سانسور کدومی؟
هر دو. من احساس میکنم که بغل چند نفر که حالا اطراف من بودن بعضی از حرفاشون رو به آنی تغییر میدادن، یا اینکه زیر لب میگفتن و دیگه هیچی نمیگفتن. احساسم واسه همین به سانسور هم رسید.
ببین واقعیتش نمیدونم راجع بهش چی بگم، چون ظرفیت مشارکت امشب بالا بود و ما راهکارهای مختلفی رو توی صحنه اول، صحنه و بخش دوم، صحنه سوم گرفتیم. خیلی ها نظرشون رو میگفتن و خیلی ها راهکارشون رو ارائه میدادن، اما خب بعضی ها در واقع شاید انفعال رو ترجیح میدن. اگر مشارکتی صورت نگیره ضعف از گروه اجرایی هست، و یعنی یا موقعیتی که مسئله مردم نیست، یا ساختاری که طراحی شده ذهن مردم رو نتونسته درگیر بکنه. اما وقتی مشارکت میشه، آدم های زیادی که میخوان بیان راهکارشون رو امتحان بکنن، پس در واقع اینجا ترس و دلهوره‌ای وجود نداره. اما یک مسئله وجود داره به اسم انفعال. خب طبیعتاً همونطور که بهت گفتم، به سر فعال سازی و کنشگری توی جامعه ما کم فراهم شده. آدم‌ها با محیط‌هایی که براشون موقعیت گفتگو و تعامل رو فراهم می‌کنه کم در واقع روبرو شدن، و وقتی هم که میان اینجا بعضی ها با همون انفعال وارد میشن و شاید لازم باشه که بیشتر در این محیط ها قرار بگیرن تا بتونن بیشتر در این کنش جمعی شرکت بکنن. فکر میکنم اینها نیاز به تمرین داره، یعنی کنشگری و حضور فعال نیاز به تمرین داره و تمرین شاید همین جلسات تئاتر تعاملی میتونه یکیش باشه، یکی از راهکاراش باشه.
ولی من فکر کنم شما خودت سانسور کردین نسبت به سوال اول.
نه به چه سوالی؟
راجب حال خستگی و حال گرفته.
نه واقعا هر شب اینجوری هم. آره هر شب یه اتفاقی میفته دیگه. به هر حال تئاتر ما یک ویژگی داره که ما وقتی میریم توی اجرا نمیدونیم، پیش بینی نمیتونیم بکنیم که چه اتفاقی میفته و هر شب یک چیز رو تجربه میکنیم که یه حالمون رو یا خیلی از همون انرژی میگیره، که البته این کار گفتم اینقدر سخت، صحنه های مختلف، رویدات های مختلف، که واقعا از من انرژی میگیره و من رو خسته میکنه، که البته این به معنای این نیست که من وقتی از سالن میرم بیرون خیلی حالم بد باشه. از این تعامل و این گفتگو واقعا هم چیز زیادی یاد میگیرم، هم ذهنم درگیر میشه، بیشتر شاید بهتره بگم ذهنم درگیره، درگیر همه راهکارها و درگیر همه واکنش‌های خوب یا بد یا هر چیزی که از طرف مردم میگیریم.
بسیار عالی. اشاره کرده به فضای مجازی، در این اثر هم فضای مجازی حضور پررنگی داره. نکته خیلی جالبی که وجود داشت استفاده در حالا تصویری که داشتی، استفاده از آدم‌هایی بود که در فضای مجازی تنش ایجاد میکنن و به نوعی احساس میکنم که آدم هایی هن که توی فضای مجازی هم در دنیای واقعی اونی نیستن که هستن. توی لایوی که توی این اثر هست که یکی از ویژگی های جذاب این اثر میتونه باشه، این خروجی اتفاق افتاد. برای من خیلی جالب بود که یک کسی با یک آیدی خاص نوشته بود مردها همه رو باید کشت و شما اینو باید بکشید. این اتفاق از کجا میاد؟ و خیلی جالبه که ما بغل دستیمون، پشت سریمون و آدمهایی که الان باهاشون اجماع داشتیم در یک محیطی، این اتفاق داره درشون میفته.
از کجا اومدنش که از خود چیزی که در فضای مجازی مشاهده کردیم. ما سعی کردیم بعد از این که در واقع موقعیت ها رو به مخاطب نشون میدیم، هم برای اینکه یک شکل متفاوتی از تعامل رو تجربه کنیم و هم برای اینکه مخاطب رو در موقعیتی قرار بدیم که عملاً این کامنت نویسی و اظهار نظر رو خودش هم تجربه کنه، که با توجه به اینکه موضوع و قصه در فضای مجازی پیچیده، و همین ما این امکان رو فراهم کردیم که مخاطب در لایو با یکی از بازیگران ارتباط میگیره و کامنت مینویسه. حالا اتفاقی که میفته عیناً همون چیزیه که در فضای مجازی داره اتفاق میفته.
خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. یعنی واقعا من خودم فکر نمیکنم به این سرعت با یک بیماری عجیب از نزدیک روبرو بشم.
بله، به هر حال اینها همش آسیب‌هایی است که ما سعی میکنیم بهش بپردازیم. همین.
بسیار خستت نمی کنم. برای سوال پایانی، اساساً تولید تئاتر باید طرح سوال بکنه یا خودش پاسخگو باشه؟ در آثار شما میبینیم که فقط طرح سوال میکنید و مخاطب میره و حالا اگه تونست جوابهاشو پیدا کنه، اگرم نه که کارو ول میکنه. احساس میکنم که شما نمایشت برای بیرون از در شروع میشه، یعنی از این در که میریم بیرون تازه اتفاق و اون ماجرای شما آغاز میشه. چرا این اتفاق رو داریم ازش دور میشیم در نمایشام؟
ببین، خب این یه بحث خیلی گسترده ایه. در جریان‌های مرسوم تئاتر خب هدف تفسیر و در واقع تحلیل مسائل مختلف و ارائه یک دیدگاه به مخاطبه، که گاهی اوقات البته در سالهای اخیر درام‌های مسئله محوری هم داشتیم که چالش‌های روی فراهم کردن برای مخاطب، اما در نهایت ما اینجا هدفمون شروع یک گفتگو و ارتباط دوسویه است و گفتگو با سوال شروع میشه. طبیعتاً این سوالی که میپرسیم خودمون هم جوابش رو نمیدونیم، اگر میدونستیم نمیپرسیدیم. برای همین این چالش و مسئله ایه که همه ما وقتی توی سالن و یا در هر مکانی که این تئاتر رو میتونیم اجرا بکنیم، در یک موقعیتی قرار میگیریم که همه ما درگیر این مسئله هستیم و ما این رو به صورت یک پرسش مطرح میکنیم و مخاطب سعی میکنه در جستجوی راهکاری برای حل این مسئله باشه. به هر حال این گفتگویی که شکل میگیره، این کنش جمعی، باعث میشه که آدم ها نظراتشون رو به همدیگه بگن و ما از همدیگه یاد بگیریم، باعث میشه که ما باعث میشه یه تماشاگری که میاد روی صحنه حتی اگر به اشتباه راهکاری رو امتحان میکنه متوجه بشه که این راهکارش اشتباه بوده، یعنی عملا این رو تجربه میکنه و این تجربه‌ای که در واقع دست ما رو میگیره و از محیط اجرا دور میشیم ذهن ما رو درگیر میکنه برای اینکه به درد زندگی واقعیمون میخوره. اینجاست که میگیم این نو تئاتر تمرینیه برای درست زندگی کردن. هدف ما هم در واقع اگه بخوایم اسمش رو بگذاریم هدف همینه. اما خودمون هم جدا نیستیم از آدمهایی که میان به دیدن یا مشارکت در تئاتر ما. ما هم مثل اونا هستیم و وقتی میریم، این الان من که ذهنم درگیر همه حرف‌ها و اتفاقاته، میرم و همه این تجربیات رو در زندگیم بررسی میکنم ببینم که کجا باید چجوری در واقع عمل بکنم در موقعیت‌های مشابه. بنابراین ما از یک سوال شروع میکنیم تا گفتگو شکل بگیره.
بسیار عالی، خسته نمی‌کنم کلام پایانی شما رو میشنویم برای شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیوان.
مرسی. ما سعی کردیم در واقع موقعیتی رو فراهم بکنیم تا از زاویه‌های مختلف همه آدم‌ها بهش نگاه بکنن و نظراتشون رو بیان بکنن تا یک مقدار خودمون و قضاوت‌هامون رو به چالش بکشیم، اینکه در واقع چطور میتونیم قضاوت بکنیم و بر اساس چه چیزهایی میتونیم قضاوت بکنیم. همش رو مثل سوال ببینید این صحبت‌ها و جملات من رو، و همین، این به چالش کشیدن این اتفاق هدف ما بوده که امیدوارم که چالشی بوده باشه که ذهن مخاطب رو درگیر بکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازت که وقت تو در اختیار ما گذاشتی. من یعنی رسول حسینی از شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم که ما یعنی تیم آوای تیبار رو همراهی میکنید و تا آوای بعدی دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.